أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب از بحث دیروز باقی مونده عرض کنم. در منتقل اصول اشکال کردند بر تمسک به قاعده حل یا قاعده طهارت یا سایر اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی، ولو بخواهد این اصل در یک طرف جاری بشود بلا معارض. گفتند اولا این اصول از حیث طرف علم اجمالی ترخیص نمی‌دهد، از حیث مشکوک بودن ترخیص می‌دهد، که این رو جواب دادیم. اشکال دومی که داشتند این بود که گفتند بر فرض اطلاق داشته باشه ادله این اصول، تعارض میکنه با اطلاق آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، چون این آیه شریفه فرموده است که اگر بعث رسول بشود، یعنی بیان بر تکلیف قائم بشود، شما مستحق عقاب هستید اگر مخالفت کنید با تکلیف شرعی. و علم اجمالی بیان هست عرفاً، پس اطلاق آیه میگه که اگر علم اجمالی پیدا کنید و یک طرف علم اجمالی را هم مرتکب بشید مستحق عقاب هستید، در حالی که اطلاق اصالت الحل و اصالت الطهاره اگر در یک طرف علم اجمالی جاری بشود بلا معارض، میخواهد تأمین بدهد از عقاب. نسبت عموم من وجه است. اطلاق حدیث وقتی به عموم من وجه با اطلاق آیه معارض بود، اطلاق حدیث میشه مخالف کتاب و اعتبار ندارد. این مطلب ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا بر فرض این آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا دلیل بر بحث براءت باشد که ما قبول نداریم، بر فرض دلیل باشد بر براءت، مفهوم مطلق که ندارد. مفهوم غایت مفهوم فل جمله است، نه بل جمله. میگه ما قبل از بیان بر تکلیف عقاب نمی کنیم. مفهومش این نیست که بعد از بیان بر تکلیف مطلقا ما عقاب می کنیم، حتی اگر اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی جاری بشود. مفهوم غایت اطلاق ندارد. وانگهی بر فرض مفهوم غایت اطلاق داشته باشه، آقا علم اجمالی به تکلیف در جایی که اصل بلا معارض جاری بشود در یک طرف آن و ما به خاطر اصل بلا معارض مرتکب اون طرف بشیم و فی علم الله همون طرف حرام واقعی باشد، آیا همچو علم اجمالی هم بیان است؟ قطعا بیان نیست. ظاهر بیان بر تکلیف یعنی بیان بر تکلیف که مبتلا نیست به جریان یک اصل بلا معارض که ترخیص بدهد از طرف شارع در ارتکاب این فعل. اگر شارع بیاید اصل بلا معارض جعل کند در یک طرف علم اجمالی، دیگر این علم اجمالی بیان عرفی نیست که بخواهد مصحح عقاب بشود بر این طرف که اصل بلا معارض دارد. ولذا دلیل اصل بلا معارض ورود پیدا می کند بر این آیه شریفه، موضوع این آیه شریفه را از بین می برد. می گوید من اصل بلا معارض هستم، اثبات می کنم اذن شارع رو در ارتکاب این طرف از اطراف علم اجمالی، و دیگر این علم اجمالی که مبتلا هست به جریان اصل بلا معارض در یک طرفش که بیان عرفی بر تکلیف در اون طرف نیست. پس اطلاق حدیث هل و بقیه اصول ترخیصیه ورود دارند بر آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، نه معارض آن باشند. یک نکته هم ایشان داشت، این رو هم اشاره کنم، بحث خودمون رو دنبال کنیم. ایشان گفتن ما که میگیم علم اجمالی بیان است بر تکلیف در هر کدام از این دو طرف که باشد، در جایی این رو میگیم که علم اجمالی به فرد معین فی علم الله تعلق بگیره. در این مثال که ما دیدیم یک قطره خون افتاد، نمیدونیم تو این آب افتاد یا در اون حلیب افتاد، اگر فی علم الله این قطره خون در آب افتاده، علم اجمالی من به این فرد تعلق گرفته است، چون من علم اجمالی دارم به نجس بودن ما وقع فی قطره دم. اینجا علم اجمالی به فرد معین فی علم الله تعلق گرفته. در منطقه الاصول گفتن این علم اجمالی رو میگیم بیان عرفی است بر تکلیف. اما اگر علم اجمالی به جامع تعلق بگیرد، مثلا یک مخبر صادقی گفت احد هذین العنائین نجس، یا به حساب احتمالات ما یقین کردیم این دو عنا در بیت کافر نجس، قطعا یکی از این دو عنا را حتما این کافر با رطوبت مصریه با آن ملاقات کرده است. این علم اجمالی به جامع هست. چرا؟ برای اینکه اگر فی علم الله هر دو عنا نجس باشند، هیچ کس حتی ملائکت الله نمی توانند تعیین کنند که اون نجس معلوم بالاجمال من کدام یک از این دو عنا بود. در منطقه الاصول گفتن این علم اجمالی به جامع است، و این علم اجمالی اصلا مقتضی موافقت قطعیه نیست. چطور؟ دو انا می دانم به سبب اخبار یک مخبر صادق یا حساب احتمالات یکی از این دو نجس است، شاید هر دو نجس باشد. اون نجس معلوم بالاجمال کدام است؟ به جبرائیل امین هم بگید تعیین کند، میگوید قابل تعیین نیست، چون سبب سببی است که مختص به یکی از این دو انا نیست. اگر هر دو انا نجس باشند، هیچ کس نمیتواند تعیین کند که شما علم به نجس بودن کدام یک از این دو انا دارید. این نظر منتقل اصول هست که ما این رو در بحث حقیقت علم اجمالی مفصل بحث کردیم و جواب دادیم. مراجعه بفرمایید به اون بحث. این مطلبی است که از بحث دیروز باقی مونده بود که عرض کردم. برگردیم به ادامه بحث. مرحوم آخوند در اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی لا علی التعیین فرمود بعد از این که ما مضطر شدیم مثلا به شرب احد و هذین المائین لا به عینه، معزونیم در شرب هر کدام از این دو آب که اختیار بکنیم. هر کدام رو که اختیار کردیم، بعد اون آب دوم را هم می توانیم بخوریم، چون شبهه بدویه است. ما علم نداریم دیگر که ما یک تکلیف فعلی داریم به وجوب اجتناب از نجس. شاید نجس همون انایی بود که برای دفع اضطرار خوردیم و مجاز بودیم شرعاً در خوردن آن. ما عرض کردیم این فرمایش سه اشکال دارد. اشکال اول، ما بیش از ترخیص ظاهری در مخالفت احتمالیه این علم اجمالی نمی توانیم ادعا کنیم. علم اجمالی به تکلیف داریم. این علم اجمالی به تکلیف از نظر عقلا فعلی است، یعنی تمام الموضوع است برای وجوب اطاعت، مگر به مقداری که خود شارع اذن بدهد در مخالفت آن. چه مقدار شارع اذن داد در مخالفت این علم اجمالی به نجس بودن احد الانائین؟ اذن داد در شرب احدهما، اذن نداد در شرب کلیهما. درسته که اذن مولا باعث میشه اون تکلیف واقعی تکلیفی نباشد که لا یرضی المولا به مخالفته. این رو ما قبول داریم. الان این تکلیف تکلیفی است که یرضی المولا به مخالفته، چون خود مولا اذن داد، فرمود یکی از این دو آب را برای دفع اضطرار می توانی بخوری، یعنی اذن داد در شرب اون ماء نجس معلوم بالاجمال لدفع الاضطرار. ولیکن هر اذن در ارتکابی که عقلاً مانع از فعلیت حکم واقعی نیست، اذن در ارتکاب به ملاک جهل اگر باشد. مولا میگوید چون نمیدانی کدام یک از این دو آب نجس است و مضطری به شرب احدهما به خاطر جهل تو من اذن میدهم در شرب احدهما تخیرن، و الا اگر میدانستی کدام یک از این آب نجس است میگفتم برو اون آب پاک را بخور برای دفع اضطرار. اذن در ارتکاب به خاطر جهل از نظر عقلا مانع از فعلیت حکم واقعی معلوم بالاجمال نیست، یعنی این حکم واقعی معلوم بالاجمال از نظر عقلا موضوع است برای حق و طاعه مولا، الا به مقداری که واصل شده مولا اذن داده در مخالفت آن. بیشتر از این نیست که مولا اذن داده در مخالفت احتمالیه آن، اذن نداده در مخالفت قطعیه آن. این بحثی است که ما در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی مفصل در اعتراض به صاحب کفایه بحث کردیم و مطالبی را عرض کردیم. این جواب ما مطلقه، چه اضطرار الى احد الاطراف لا بعینه قبل از علم اجمالی به نجس بودن احدهما باشد، چه بعد از علم اجمالی به نجس بودن احدهما باشد، فرقی نمی کنه. اگر شما قبل از علم اجمالی هم اضطرار پیدا کنید به شرب احدهما لا بعینه، تا می خواهید یکی رو بردارید بخورید، یکی میگه آقا چه کار میکنی؟ من خودم دیدم در یکی از این دعاب یک قطره خون افتاد. باز ما این جواب اولمون میاد که میگم خب حالا که شما همچو حرفی رو زدی و باعث شدی من علم پیدا کنم به نجس بودن احدالعنائین، با اینکه این علم اجمالی من بعد از اضطرار است الی احدهما، ولیکن باز این بیان میاد که من از در مخالفت احتمالیه این تکلیف معلوم بالاجمال دارم، اذن در مخالفت قطعیه آن ندارم. مثل این میمونه که من علم اجمالی دارم یکی از این فرض کنید 10 فعل حرامه، من نمیتونم، حالا یا به حرج میفتم یا اضطرار عرفی دارم، نمیتونم از هر 10 فعل اجتناب کنم. خب اگر به جای این که یکی از این فعل ها رو برای دفع اضطرار مرتکب بشم، حتی برم 9 تای از اینها رو مرتکب بشم که باز مخالفته احتمالی است، باز به مخالفت قطعیه منجر نشد، ولی مولا احتجاج میکنه، میگه آقا ما به این مقدار به تو اذن دادیم که برای دفع اضطرار یکی از این 10 فعل رو مرتکب بشی، تو رفتی گفتی مخالفت احتمالیه که دیگه مجبوریم بکنیم چه با 1 فعل چه با 9 فعل. نخیر، به مقداری که به تو اذن دادیم مجاز هستی در مخالفت احتمالی این تکلیف که معلوم بالاجمال است. در اضطرار به یک طرف معین، اونجا ترخیص به ملاک جهل نیست، ترخیص به ملاک اضطرار است، ولذا اگر علم تفصیلی هم پیدا می کردیم که این آب نجس است، باستون اضطرار به شرب این آب داشتیم، شارع حلال میکرد اون رو. ترخیص در اونجا ترخیص واقعی است به ملاک دفع اضطرار، و لذا اگر این اضطرار قبل از حصول علم اجمالی بود، ما میگفتیم موجب انحلال علم اجمالی به تکلیف میشود. جواب دوم از صاحب کفایه، جناب صاحب کفایه، ما اذن شارع رو در ارتکاب حرام میدانیم، اما اذن مطلق یا اذن مشروط؟ شما میگید من میدانم بعد از اضطرار به شرب احد المائین معزونم در ارتکاب حرام. آیا من معزونم در ارتکاب حرام مطلقا؟ این که دلیل ندارد. قدر متیقن این هست که من معزونم در ارتکاب حرام مشروط به این که مرتکب حلال نشوم. من این مقدار یقین دارم که شارع اگر فقط اون آب نجس واقعی را که معلوم بالاجمال هست بخورم و فقط به همون اکتفا بکنم، شارع هیچ اعتراضی به من نمی کنه. خب من علم اجمالی داشتم یکی از این دو آب نجسه، مضطر شدم به شرب احدهما الا بعینه، یکی از این دو آب رو خوردم دیگری را نخوردم، بعد فهمیدم اتفاقا همون آبی که خوردم نجس معلوم بالاجمال بود، مولا میگه اشکال نداره من خودم به تو اذن دادم. اما اگر هر دو آب رو بخورم باز هم اذن داشتم در شرب اون نجس معلوم بالاجمال؟ این دلیل نداره. چرا؟ برای اینکه فهوای رفعم از ترو الی بیش از این اقتضا نمی کند که شارع برای دفع اضطرار شما در این مورد عناین مشتبهین یک راه حلی برای شما در نظر گرفته است. راه حلی که برای شما در نظر گرفته است همین مقدار کافی است که اذن مشروط بدهد در ارتکاب اون حرام معلوم بالاجمال، بگوید شما مجازی یکی از این دو آب را بخوری، ولی مجاز نیستی هر دو آب را بخوری، یعنی مجاز نیستی جمع کنی بین شرب ماء نجس معلوم بالاجمال و شرب ماء طاهر، شما مجاز نیستی در جمع بین این دو، یعنی اذن داده در شرب ماء نجس معلوم بالاجمال به شرط عدم شرب ماء طاهر، این مقدار متعقل است. مازاد بر آن مشکوکه تمسک میکنیم به ظهور خطاب لا تشرب النجس در این که این حکم فعلی است الا به مقداری که شارع اذن داده است در ارتکاب آن، و ما بیش از اذن مشروط علم نداریم. بله، خب وقتی که ما اذن شارع رو به طور مطلق در ارتکاب این حرام معلوم بالاجمال ندانستیم، علم اجمالی تولید می شود. که وقتی که ما هر دو آب را بخوریم، حرامی را که شارع اذن نداده است در ارتکاب آن برای کسی که جمع می کند بین هر دو طرف، حرامی که شارع اذن نداده است در ارتکاب آن برای من که دارم جمع می کنم بین شرب ماء نجس و شرب ماء طاهر، علم اجمالی پیدا می کنم همچه حرامی را مرتکب شدم و این علم اجمالی منجزه. بله، خطاب اجتنب عن النجس ظاهر است در این که فعلی است من جمیع الجهات بعد العلم به ولو اجمالا. دلیل رفع مستر رو الی، خب نمیگوید که شما مستری به شرب نجس، چون شما مستری به شرب نجس نیستی، مستری به شرب عهد المائین المشتبهین، فقط فهوای رفع مستر رو الی میگه نمیشه که شارع اگر هر دو آب نجس باشند و تو بدانی هر دو آب نجسند مستر بشی به شرب عهد همالا بینه از بدهد در ارتکاب عهد هما، ولی حالا که ما این مشتبهینه یک حرام داریم مشتبه شده است با حلال، اینجا از ندهد در ارتکاب عهد هما، پس کش میکنیم از داد در ارتکاب عهد هما، ولیکن ازن در ارتکاب عهد هما داد، یعنی از داد در ارتکاب کل واحد من هما اذنن مطلقا، این دلیل ندارد. قدر متعقن و قدر مسلم این است که اگر یکی از این دو آب رو بخوریم و دیگری را نخوریم اذ داریم در شرب نجس معلوم بالاجمال، اما اگر هر دو آب را بخوریم شارع میگوید من در این حال اذ ندادم به شما در شرب نجس معلوم بالاجمال، چون شما آب طاهر را هم میخوردی، آب طاهر را که خوردی دفع اضطرار با آن شد، دیگر نیازی نبود که قبل از آن یا بعد از آن آب نجس رو بخوری. این هم جواب دوم. بله باشه باشه، قبل از این که آب طاهر رو بخوری اومدی آب نجس معلوم بالاجمار رو خوردی، ولی شارع میگه که من اذنم در شرب این ماء نجس معلوم بالاجمال مشروط بود که آب طاهر رو ولو در زمان بعد نخوری، چون بیش از این مقدار ثابت نیست اذن مولا، از عدم اذنه، چون ظاهر خطاب لا تشرب النجس این است که مولا اذن نداده است در شرب نجس معلوم بالاجمال الا در مقداری که یقین داری به اذن مولا، و بیش از اذن مشروط ما یقین نداریم. جواب سوم، جواب سوم، این جواب سوم مختص است به جایی که بعد از علم اجمالی به نجس بودن عهد العنائین اضطرار پیدا کنیم به شرب عهد هما. جواب اول و دوم ما مطلق بود، چه اضطرار الی شرب عهد هما لا بعینه قبل از علم اجمالی باشد چه بعد از علم اجمالی، اما این جواب سوم در خصوص جایی است که بعد از علم اجمالی به نجس بودن عهد العنائین ما مستر شدیم به شرب عهد همای لابعینه. میگوییم جناب صاحب کفایه شبیه اون علم اجمالی که در هامش کفایه مطرح کردید و درست هم مطرح کردید، در اینجا هم میتوان مطرح کرد، می توانیم اینجا هم ادعای علم اجمالی کنیم. این انا ابیض است، اون انا اسود، ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو انا نجس است. فرض کنید، برای توضیح بیشتر مطلب عرض می کنم، فرض کنید می دانم یک ساعت دیگر مستر خواهم شد به شرب عهد هما لا بعینه، نیازی نیست که ما این رو بدانیم، ولیکن برای تبیین بیشتر مطلب عرض می کنم. ساعت 8 صبح بود، علم اجمالی پیدا کردم، یا این اناء ابیض نجس است یا اون اناء اسود. و می دانم که ساعت 9 صبح مستر خواهم شد به شرب احدهما لا بینه. خب علم اجمالی تشکیل می شود که یا اون انایی که اختیار می کنم آن را برای دفع اضطرار در ساعت 9، اون انا الان بر من حرام است شربش، اون انایی که ساعت 9 اختیار خواهم کرد برای دفع اضطرار، یا اون انا این ساعت 8 تا 9 شربش حرام است، یا اون انا دیگر که اختیار نمی کنم برای دفع اضطرار از ساعت 8 تا 9 و از ساعت 10 به بعد که دفع اضطرار کردم حرام هست شربش. این علم اجمالی چرا منجز نباشد؟ من دقت کنید علم اجمالی دارم، یا این انایی که سأختاره لدفع الاضطرار فی ساعت 9 قبل ساعت 9 حرام از شربش، یا اون اناء آخر حرام از شربش ساعت 8 تا 9 و ساعت بعد از دفع اضطرار که ساعت 10 به بعد است. مثلا مثال بزنم، شما علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو آب نجسه، امروز یقین پیدا کردید یکی از این دو آب نجسه و می دانید که امشب یکی از این دو انا تلف خواهد شد یا شما اون رو اتلاف خواهید کرد. یک وقت هست می دانید کدام یک از این اناها تلف خواهد شد. اینجا که علم اجمالی واضحه، شما اگر بدانید که اناء ابیض امشب تلف خواهد شد یا اتلاف خواهید کرد آن را، خیلی واضحه، میگید من میدانم یا این اناء ابیض قبل از تلف حرام از شربش، چون دیدم یک قطره خون افتاد یا در او یا در اناء اسود، الان که روز است شب نشده که تلف بشه این اناء ابیض، یا این اناء ابیض امروز شربش حرام است قبل از تلف، یا اون اناء اسود شربش حرام است امروز و امشب و فردا. این مجمالی منجز نیست؟ قطعا منجز. این در صورتی است که اون اناء تالف معین باشد که اناء ابیض است. اگر اناء تالف معین نباشه، من میدانم یکی از این دو اناء امشب تلف خواهد شد یا اون را من اتلاف خواهم کرد، اما کدوم یک از این دو اناء تلف خواهد شد یا اتلاف خواهد شد نمیدانم. باز به نظر میرسه که بعد شب که شد دیدم این اناء ابیض تلف شده، نمیدانستم که این اناء ابیض تلف میشه در این فرض دوم اینجور هست، ولی خب شب که شد دیدم اناء ابیض تلف شده، آیا اجتناب از اون اناء اسود بعد از تلف این اناء ابیض لازم نیست؟ چرا لازم نیست؟ ما علم اجمالی به وجوب اجتناب از اناء که سیتلف علم اجمالی داریم که امروز قبل از تلف اون اناء امروز یا اجتناب از اون انایی که تلف خواهد شد لازم است، یا اجتناب از اناء دیگر امروز و فردا لازم است. این علم اجمالی چرا منجز نباشه؟ این علم اجمالی صلاحیت تنجیز داره و مانع میشه که دلیل اصل طهارت و اصالت الحل در اطراف آن شکل بگیره. ما نحن فی هم همینه. یک وقت هست من قبل از طرو اضطرار به شرب عهده مالا به اینه علم ارتکازی دارم، علم ارتکازی دارم که اگر مضطر بشم به شرب عهده ما، قطعا این آب شیرین رو انتخاب خواهم کرد، چون من در حالات عادیم نمیرم آب شور بخورم، این آب شیرین، اون آب شوره. بله من مضطر خواهم شد به شرب عهده ما لابعینه، چون باید این مقدار آب به بدنم برسد، یا آب شور یا آب شیرین، ولی قطعا من در مقام انتخاب نمیرم در وقتی مضطر شدم به شرب عهده ما برم آب شور انتخاب کنم. پس میدانم که اونی که اختیار خواهم کرد برای دفع اضطرار این آب شیرین است. خب اینجا که اصلا علم اجمالی منجز پروازه که من میگم آقا الان ساعت 8 که هنوز مضطر نیستم به شرب عهده ما لابینه، یا این اناء ابیض که درش آب شیرینه خوردنش بر من حرامه تا ساعت 9، بعد از ساعت 9 اضطرار پیدا میکنم و اضطرار هم که پیدا کنم به شرب عهده ما، قطعا این آب شیرین را خواهم خورد. پس یا خوردن این آب شیرین قبل از ساعت 9 یعنی قبل از اضطرار الی عهده ما حرام است بر من خوردن آن، یا خوردن اون آب در اناء اسود زمان قبل از اضطرار و زمان بعد از دفع اضطرار، که زمان بعد از دفع اضطرار ساعت 10 به بعد است، که بین ساعت 9 تا 10 من دفع اضطرار می کنم و می دانم اگر مضطر بشوم به شرب عهده ما، قطعا اونی که انتخاب می کنم برای دفع اضطرار این آب شیرینی است که در اناء ابیض است. خب این مثل این میمونه که من بدانم یکی از این دو اناء نجس است و یقینا این اناء ابیض شب تلف خواهد شد. کسی توهم میکنه که اجتناب از اون اناء اسود فردا لازم نباشد؟ خب بابا علم اجمالی یک طرفش فرد قصیره، اجتناب از این آب در اناء ابیض امروز، یک طرفش فرد طویل، اجتناب از اون اناء اسود امروز و فردا. چرا؟ علم اجمالی در تدریجیات فوقش میشه دیگه، علم اجمالی در تدریجیات منجزه دیگه. اما من میدانم، این فرض خیلی واضحه، من میدانم اگر مضطر بشم به شرب عهده ما، قطعا این آب شیرینه در اناء ابیض رو انتخاب خواهم کرد. این رو میدانم، با اینکه مضطرم به شرب عهده ما، اون آب شور رو در اناء اسود هم بخورم اضطرارم برطرف میشه دیگه، تلف نمیشم. ولیکن بابا همینجوریشم من آب شور بخورم حالم علاقه ای ندارم حداقل بخوردن آب شور، آب شیرین رو انتخاب میکنم. خب این علم اجمالی به این میشه که یا این اناء ابیض شربش قبل از زمان اضطرار حرام است، و یا شرب اون اناء اسود که لا اختاره لدفع الاضطرار قبل از زمان اضطرار و بعد از زمان دفع اضطرار به شرب اون اناء ابیض حرام خواهد بود. خب این علم اجمالی در یک طرف میشه فرد قصیر، در طرف دیگر در واقع میشه دو تکه، یک تکش حرمت شرب اناء اسود است قبل از اضطرار، یک تکش حرمت شرب این اناء اسود است بعد دفع اضطرار. نهایتش علم اجمالی میشه در تدریجیات و این منجزه. ما بالاتر عرض میکنیم، ما میگیم حتی اگر ندانم که کدوم یک رو انتخاب میکنم برای دفع اضطرار، هر دو آب شیرین است، نمیدانم اگر مستر بشم به شرب عهد ما کدوم یک رو انتخاب میکنم برای دفع اضطرار، باز یک علم اجمالی منجز تشکیل میشه. اون انایی که اختیار خواهم کرد برای دفع اضطرار هر چه باشد، یا اون انا الان حرمت شرب داره قبل از اضطرار، یا اون اناء دیگر که اختیار نخواهم کرد برای دفع اضطرار، اون قبل از اضطرار و بعد از دفع اضطرار حرمت شرب داره. دقیقا مثل این مثال که من میدانم یکی از این دو آب مشتبه شب تلف خواهد شد، کدوم یک تلف میشه نمیدونم. آیا کسی میگه که بله فردا که شد اجتناب از اون ماء باقی لازم نیست، شبه بدویه است؟ حالا ممکنه کسی بگه، ما حالا نمیگیم کس نمیگه، ولی خلاف وجدانه کسی بگه شبه بدویه است. خب ما علم اجمالی داریم که یا اون مایی که سیتلف او اتلفه فی اللیل، اون انا قبل اللیل امروز واجب است اجتناب از او، یا اون انا دیگر که تالف نیست فی اللیل امروز و فردا واجب است اجتناب ازش. این علم اجمالی به نظر ما منجزه و عرفاً تعارض مستقر در اصول در اطراف باعث میشه که ظهور در خطاب اصل شکل نگیره که بخواهد اصل طهارت یا اصالت الحل در اون طرفی که بعد از دفع اضطرار میماند، یعنی اون آبی که لم اختره لدفع الاضطرار، انتخاب نکردم او رو برای دفع اضطرار، اصل طهارت در او عرفاً خطاب است شکل نمیگیره ظهورش در جریان اصل طهارت در او، و عرف اینو طرف معارضه میبینه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا ادامه این بحث رو عرض کنیم.